سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، رئیس جمهور افغانستان حمله بر عزاداران عاشورا در زیارت سخی را به شدت نکوهش کرده است، حمله ای که جان حداقل 14 تن را گرفت. بیشتر در این مورد مفصل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه میشنوید که سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که تحریم های وضع شده بر یک خبرنگار پاکستانی را رفع کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را اینجا از احمد هنایش می‌شنویم.
در حمله دیروز یک مهاجم به عزاداران عاشورا در زیارتگاه سخی در کابل حداقل 14 تن کشته و بیش از 36 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای رهبری جنگ در برابر شورشیان در شمال کشور، شب گذشته به جوزجان رسید. ریاست امور زنان در غور درباره سرنوشت یک دختر به نام غریب گل که به یک مرد 60 ساله نکاح شده است ابراز نگرانی میکند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که رئیس جمهوری روسیه بازدید خود از فرانسه را به تعویق انداخت. تفصیل اخبار. در حمله دیروز یک مهاجم به عزاداران عاشورا در زیارتگاه سخی در کابل حداقل 14 تن کشته و بیش از 36 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت 13 نفر کشته شده غیر نظامیانند و یکی آنها پلیس است. رئیس جمهور افغانستان این حمله را به شدت محکوم کرد و به بازماندگان قربانیان ابراز همدردی نمود. کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟ یک شاهد عینی به نام جمشید جان به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که مهاجم لباس پلیس بر تن داشت. در مراسم عاشورای سال 2011 هم در یک حمله انفجاری در کابل حداقل 54 تن کشته شدند. مسلمانان جهان و خصوصا شیعیان امروز چهارشنبه دهم عاشورا را با مراسم خاص عزاداری تجلیل می کنند. در این روز نواسه پیامبر اسلام با جمعی از یاران و اعضای خانواده خود در کربلا شهید شده است. حکومت افغانستان از مردم خواسته که به خاطر نگرانی های امنیتی از گرد همایی ها و حرکت های افراطی در اماکن عامه خودداری کنند تا فرصت اعمال تخریبی به گروه های دهشت افغان داده نشود. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای رهبری جنگ در برابر شورشیان در شمال کشور، شب گذشته به جوزجان رسید. شجاع الدین شجاع عضو شورای ولایتی بلخ دیروز برای رادیو آزادی گفت که جنرال دوستم عملیات در برابر شورشیان در ولسوالی های قوشتیپه، درزاب و غرماج را رهبری خواهد کرد. این در حالی است که ولسوالی غرماج فاریاب هفته جاری سقوط کرد. شماری از اعضای شورای ولایتی فاریاب دیروز برای رادیو آزادی گفتند که جنگ برای تصرف مجدد این ولسوالی جریان دارد. ریاست امور زنان در غور درباره سرنوشت یک دختر به نام غریب گل که به یک مرد 60 ساله نکاح شده است ابراز نگرانی میکند. غریب گل 6 ساله در یک خانه امن به سر میبرد. هاجر بشیر، یک مسئول ریاست زنان غور، به رادیو آزادی گفته که میخواهند غریب گل به یک منطقه امن فرستاده شود و در آنجا با اطفال همسن خود بازی کند و سرگرم باشد تا بیشتر صدمه روانی نبیند. مقامات امنیتی غور میگویند شماره از افراد به ارتباط این قضیه بازداشت و به سرانوالی معرفی شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین‌المللی را از منطقه وان هم از ایران آغاز میکنیم. سازمان عفو بین‌المللی در بالای سرنوشت یک زن جوان در ایران ابراز نگرانی میکند که شاید در چند روز آینده اعدام شود. این کردتبار ایرانی به نام زینب سکانواند 22 سال عمر دارد. او به اتهام قتل شوهر خود در 17 سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شد. او گفته است که شوهرش ماها او را لتکوب می کرد. تنفیذ این حکم به خاطر حامله بودن وی به تأخیر انداخته شد، ولی طفل وی چند روز قبل به دنیا آمد. محاکمه وی از سوی فعالان حقوق بشر غیر عادلانه خوانده شده است. رئیس جمهور روسیه بازدید خود از فرانسه را به تعویق انداخت. ولادیمیر پوتین در مسافرت هفته آینده خود به فرانسه پلان داشت که در گشایش یک نمایشگاه آثار هنری روسیه در این کشور اشتراک و با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کند، اما وی این سفر خود را به تعویق انداخت چون رئیس جمهور فرانسوا اولاند تقاضا کرد که گفتگوهای ملاقات باید به وضعیت سوریه محدود باشد. رئیس جمهور فرانسه دیروز به این ارتباط گفت:
مسیو پوتین، پرزیدنت دو لا روسیه،
او میگوید انتظار میرفت که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی به پاریس بیاید تا در شماری از مناسبات های خاص گشایشی اشتراک کند. من بازدید وی از فرانسه صرف به این شرط موافقه کردم که او اجازه دهد که درباره سوریه صحبت کنیم و فقط درباره سوریه. من این را هم به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین رسانیدم که اگر او به پاریس میآید من در این مناسبات ها او را همراهی نخواهم کرد، ولی آماده خواهم بود که صحبت درباره سوریه را ادامه دهم. او ترجیح داد که بازدید خود را به تعویق بیاندازد. این تصمیم ما را از فرصت های دیگر مباحثات محروم نخواهد ساخت، ولی او اکنون به پاریس نمی آید. سخنگوی کرملین گفته است که این بازدید در یک وقت مناسب دیگر صورت خواهد گرفت. طیاره‌های روسی بعد از چند روز آرامی نسبی بمباردمان سنگین در شهر محاصره شده حلب سوریه را از سر گرفت. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقریان در لندن است دیروز گفت که در اثر این بمباردمان در نواحی بستان القصر و فردوس شهر حلب حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان حقوق بشر سوریه گفته که از انگامی که رژیم بشار اسد روز چهارشنبه گذشته اعلان کرد که بمباردمان حلب را کاهش می‌دهد، این سنگین‌ترین بمباردمان طیاره‌های روسی بوده است. 250,000 نفر در این شهر گیر مانده‌اند. و خبر آخر این که در مقدونیه هزاران نفر در اعتراض مسالمت آمیز ضد حکومت اشتراک کردند. این اعتراض دو ماه پیش از انتخابات ملی در مقدونیه انجام شد. حزب سوسیال دموکرات که حزب اصلی مخالف حکومت است، رهبری تظاهرات دیروز در اسکوپیا پایتخت مقدونیه را به عهده داشت. زوران زایف رهبر مخالفان بر راهپیمایان گفت که آنها تاریخ را می نویسند، رژیم را سرنگون می کنند و آزادیشان را باز می یابند. مقدونیه از ماه فوریه سال 2015 به این سو در پی یک رسوایی مربوط به نظارت بر مکالمه های 20,000 نفر دچار نارامی های سیاسی بوده است. حزب محافظه‌کار حاکم برابری نیکولا گرویفسکی صدر اعظم پیشین مقدونیه تا حد زیادی برای استراق سهم مکالمات مقصر شناخته شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی، و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین ها. حکومت افغانستان حمله بر عزاداران عاشورا در زیارت سخی را به شدت نکوهش کرده است. حداقل 14 تن در حمله دیروز کشته شدند. در مورد مراسم عاشورا با یک عالم دینی هم صحبت کرده ایم.
عاقلانه ترین راهش اینه که کسانی که میخوان به عشق امام حسین خون از بدن خود خارج بکنه، بهتره که خونها را بره در بانک های خون.
از تلاش ها برای تصرف دوباره قورماچ فاریاب هم به شما میگوییم.
اردو اونجا بابرجا مقامت ادامه داره، انشالله صبح کمکم میرسه. رهبر صاحب هم رفت طرف شمال، اگر رهبر صاحب رفت انشالله هوایی زمینی اونجا کمک میرسه.
همچنین در همین ساعت چند روزنامه بین المللی را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که تحریم های وضع شده بر یک خبرنگار پاکستانی را رفع کند. با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های آزادی و شنوندگان را در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اما اول، همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدید، حمله بر عزاداران عاشورا در کابل حداقل 14 کشته بر جای گذاشت. گزارش های ابتدایی دیروز می گفتند 3 مرد مسلح حمله کردند، ولی پسانتر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که تنها یک مهاجم مسلح بر عزاداران یورش برده بود که از سوی نیروهای امنیتی از پای درآورده شد. اسماعیل کاووسی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که زخمی ها به شفاخانه برده شدند. پیش از این پلیس کابل از احتمال حملات بر گردهمایی بزرگ به شیعیان هشدار داده بود. بیشتر در این گزارش مفصل می‌شنویم که سلطان محمد سرور تهیه کرده است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت در جمله کشته شدگان 13 غیر نظامی و 1 پلیس شامل است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قبل رئیس جمهور اشرف غنی گفت که این حمله به عزاداران نواسه پیامبر اسلام که از سوی افراد وابسته به گروه های دهشت‌افکن انجام شد، دشمنی آنها با وحدت میان پیروان مذاهب اسلام در افغانستان را نشان می دهد. قبل از این وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان یوم عاشورا را به عنوان روز تاریخی مسلمانان جهان در فرهنگ دینی اعلان کرده، در اعلامیه خود گفت که این روز رخدادهای مهم تاریخی در حافظه دارد که یکی آنها شهادت مظلومانه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نواسه پیامبر و 72 تن از یاران و اهل بیت وی می باشد. در این روز اغلبا مسلمانان شیعه عزاداری می کنند، اما اکثریت نفوس افغانستان که سنی مذهبند مراسم خاص عزاداری ندارند، ولی روحانیون آنها در خطبه های جمعه از عاشورا و واقعات آن به مردم یادآوری می کنند. جنرال گلنبی احمدزی، قماندان گارنیزون کابل، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که وضعیت نسبت به سالهای گذشته وخیم است و ایجاب می کند که در این روز از حرکات افراطی و تجمعات در سرکها خودداری شود. او گفت گزارش‌های موثقی از تهدیدهای امنیتی به دست آوردند. مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان که در گردهمایی اخیر رئیس جمهور با علمای سنی و شیعه و مقامات ارشد امنیتی در خصوص عاشورا حضور داشت، به رادیو آزادی گفت:
توصیه علما، توصیه شیعشون، توصیه رئیس جمهور، توصیه مسئولین امنیتی برای عزاداران عاشورا همین بود که از تجمعات بی‌معنا به جای از تجمعات نشست در خیلی جاهای غیر مسئول باید جدا خودداری نماید.
محمد سالم حسنی، استاد پوهنتون و یک تن از روحانیون شیعه که او هم در این گردهمایی با رئیس جمهور حضور داشت، به رادیو آزادی گفت که حرکات افراطی جز مراسم عزاداری عاشورا نیست.
زدن زنجیرهای تیغدار و قمه ها که از بدنها خون جاری میکنه، این به فتوای اکثریت مراجع التشیع حرام است. هم مضرات بدنی داره و هم از لحاظ نمایش خشونت، صحنه های زشت و صحنه های ناپسند، هم به مذهب یک دید بد را ایجاد میکنه و هم به قیام امام حسین یک دید بد را ایجاد میکنه.
در اغلب محلات شیعه‌نشین کابل برای ابراز عزاداری لوحه های سیاه رنگ و خیمه ها نصب شده است. در این خیمه ها به مردم غذا و چای رایگان داده می شود. عزاداری عاشورا معمولاً با راهپیمایی اوایل صبح و سینه‌زنی و زنجیرزنی خونبار آغاز می شود. در ایام زمامداری طالبان این مراسم در اماکن عامه و سرک ها ممنوع بود، ولی پس از سقوط رژیم آنها در سال 2001 شیعه های افغانستان مراسم عاشورا را پررنگ تر ساختند. در عاشورای سال 2011 حداقل 54 نفر هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری واسکت مملو از مواد منفجره را در میان صدها نفر در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان در کابل منفجر ساخت.
سلطان محمد سرور، همچنان درباره نحوه برگزاری مراسم عاشورا با محمد سالم حسنی، عالم دین، استاد پوهنتون و عضو شورای عالی تنظیم امور دینی گفتگو کرده است.
امروز روز عاشورا است. امی روز عاشورا، امی عزاداری، طبق رهنمودهای مذهبی چطور باید تجلیل شود؟
با سلام خدمت شما و همه دوستداران حضرت عبدالله حسین علیه السلام و همه شنوندگان شما، در جلسه ای که جناب رئیس جمهور با علمای افغانستان داشت، همین قضیه مورد تاکید قرار گرفت که از افراط و تفریط جلوگیری شود و در ضمن که مسائل امنیتی وجود دارد، اما مراسم عاشورا با شکوه برگزار شود. در عینی که با شکوه برگزار شود، باید مسائل امنیتی، مسائل نزاکت های اجتماعی، نزاکت های قومی و سایر مسائل در نظر گرفته شود که این برگزاری مراسم عاشورا خدای نخواسته تبدیل به یک پتانسیلی نشه که از او خدای نخواسته برخی از کجدوی ها صورت بگیره یا بلند شود.
حسنی صاحب محترم، یکی از بارزترین تجلیل امی سینه‌زنی است یا زنجیرزنی است؟ امی پرسانم است که آیا امی زنجیرزنی کدام مشروعیت داره در فقه اهل تشیع؟
در فقه اهل تشیع بحث زنجیر ساده زدن، که زنجیر ساده باشه و طوری که به بدن صدمه نزنه، به نشانه ابراز حزن، به نشانه ابراز عزاداری و امو غم و غصه، این مشکلی نداره و انشالله ثواب هم خواهد داشت. اما
زدن زنجیرهای تیغدار و قمه ها که از بدنها خون جاری میکنه، این به فتوای اکثریت مراجع التشیع حرام است. هم مضرات بدنی داره و هم از لحاظ نمایش خشونت، صحنه های زشت و صحنه های ناپسند، هم به مذهب یک دید بد را ایجاد میکنه و هم به قیام امام حسین یک دید بد را ایجاد میکنه و اینها هیچ گونه توجیه عقلانی و توجیه شرعی نداره و به باور ما این یکی از بیهوده ترین خونهایی است که در زمین ریخته میشه و به هیچ عنوان این کارها را شریعت و علما، اکثریت علمای التشیع جایز نمیدانه و مناسب نمیدانه. و این نکته باید عرض بکنیم که عاقلانه ترین راهش اینه که کسانی که میخوان به عشق امام حسین خونی از بدن خود خارج بکنه، بهتره که خونها را بره در بانک های خون هدیه بکنه تا اینه که از خون اینها انسان های دیگر نفع ببره. انسان حالا فرق نمی کنه از پیروی کدام مذهبی باشه، همین که انسان هست و نیازمند به خون هست، این خون ها به بدنش جاری شوه و موجب حیات شوه، نه اینه که خدای نخواسته خون ها به هدر بره، مریضی ها ایجاد شوه، آلودگی محیطی ایجاد شوه و هیچ گونه جواز شرعی هم نداشته باشه.
گفتگویی بود با محمد سالم حسنی، عالم دین، استاد پوانتون، عضو شورای عالی تنظیم امور دینی. امروز چهارشنبه دهم عاشوراست و به همین مناسبت مراسم خاص عزاداری در کابل و شماره از ولایات دیگر افغانستان برگزار می شود. تا لحظات دیگر میریم به هرات و از تدابیر امنیتی با خبر می شیم، اما حالا میریم به کابل. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در شهر مراسم عزاداری دهم عاشورا را از نزدیک دنبال کرده. شایان صاحب بیشتر در این مورد با ما بگوین.
سلام به شما، سلام به شنونده های عزیز. همین اکنون ما در نزدیک زیارت ابوالفضل هستیم، جایی که از مراسم محرم یا عاشورا بزرگ داشت میکنن. اینجا دیده میشه که تدابیر امنیتی شدید در کابل گرفته شده در نقاط و در نزدیکای مساجد و تکایایی که این مراسم برگزار میشه، تدابیر بسیار خوب گرفته شده و علاوه به او مردم دسته دسته میاین و به این مراسم شرکت میکنن. بسیار تدابیر خوبتر گرفته شده و پیش از این گارنیزون کابل، پلیس کابل برای عزاداران گفتن که در جاده ها و در سرک ها نبراین، به خاطر از اینکه تهدیدات امنیتی وجود داره و در مراسم هم قسمی که دیده میشه در جاده ها تا فعلا نیستن و گفته میشه که استاد خلیلی محمد محقق نیز به این مراسم شرکت خواهند کرد و سخنرانی های خواهد داشت و از عزاداران خواست که تا با ریختن خونشان نجایزی که خونشان برای زن باید آم خون خدا برای نیازمنده و برای سربازای دیوطن هدیه بدن.
تشکر از شما شایان صاحب. بیشتر در این مورد میتوانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و ما مراسم را دنبال میکنیم و تازه ترین ها را به شما گزارش خواهیم کرد. همونطور که در جریان هستید، امروز چهارشنبه دهم ماه محرم روز عاشوراست و به همین مناسبت مراسم خاص عزاداری در کابل شمار از ولایت دیگر افغانستان برگزار می شود. در هرات هم تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری این مراسم روی دست گرفته شده. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در این مورد.
آمادگی ها به خاطر برگزاری مراسم عاشورا در مناطق مختلف شهر و شماری از ولسوالی ها گرفته شده است. محمد ایوب انصاری، قمندان امنی هرات، از تدابیر خاص امنیتی در جریان مراسم عاشورا در این ولایت سخن میزند.
با تفاهم تمام نیروهای امنیتی مستقر در ولایت هرات که ما یک تدابیر پلان خاص از طریق مرکز امانگی ایجاد نمودیم، الحمدلله است دیشب ما یک پلان تدابیری خاص گرفتیم در ساحه‌های مختلف ولایت هرات. امیال تمام ساحه تحت پوشش ما است، از اونجا اکثر بر روی وسایط مساحه مسدود شده است. انشاءالله و تعالی ما به مردم ولایت هرات اطمینان میدیم که هیچ واقعی نخواهد رخ داد.
شورای نظامی هم تصمیم گرفته است که از راهپیمایی عزاداران در نقاط مختلف شهر جلوگیری کند. محمد آصف رحیمی، والی هرات، میگوید این افراد می توانند مراسمشان را تنها در محلاتی که قبلا از سوی نیروهای امنیتی مشخص شده است برگزار کنند.
از راهپیمایی های دسته های عزاداران در داخل شهر جلوگیری شود. در این سه محلی که همیشه عزاداری میشد، این سه محل مربوط باشند و محصور باشند تا ای که بتانند نیروهای امنیتی امنیت بهتر اطراف بگیرند.
مردم هم در گوش و کنار شهر هرات آمادگیهایشان را جهت تامین امنیت مراسم عاشورا با نیروهای امنیتی اعلام کردند.
هر جا هست، هر جاده سه نفر با چیز میکنین که مثلا با نیروهای امنیتی همکار باشند، که هر کس که تیر میشه موتر مثلا نفر تلاشی میکنن، مدازد بازرسی میکنن، موتر با نیروهای امنیتی کما باشند.
امنیت گرفتن خود مردم هم خیلی تاثیر به سزای داره، چون اگر این مردم نباشه به تنهایی نیروهای امنیتی نمیتونن به امنیت بگیرن یا چی رو بگیرن، چون همه مردم از این مناطق از این منطقه میفهمن خونه های نمینجا.
بیشتر این تلاش ها به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی تروریستی اتخاذ شده است. مقامات پلیس میگن اطلاعات کشفی نهادهای استخباراتی نشان میدهد که گروه های هراس افکن قصد دارند تا امنیت عاشورا را در هرات مختل سازند. اما محمد ایوب انصاری، قمندان امنی هرات، میگه تلاش های نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از هر گونه رویداد تروریستی گرفته شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دومی این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را در جستجوی انصاف را خواهید شنید. حالا اما طبق وعده، آرش امایون نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. ما زود برمی‌گردیم.
شیعه های افغانستان در حال از دهم عاشورا عزاداری می کنند که در مورد حملات احتمالی بالای اجتماعات در کابل هشدار داده شده است. نشریه ستارز اند استرایپس می نویسد: اکثر شیعه ها عزارند. طالبان و داعش بارها بالای مساجد و اجتماعات آنها حمله کردند. روزنامه به حمله انتحاری ماه جولای سال جاری میلادی بالای راهپیمایی عزاره‌ها در کابل اشاره می کند که در نتیجه آن حدود 80 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند و شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفتند. نشریه ستارز اند استرایپس همچنان از حمله یادآوری می کند که در سال 2011 میلادی بالای یک زیارت شیعه ها در کابل صورت گرفت و در اثر آن حداقل 54 تن کشته شدند. نشریه ستارز اند استرایپس در شماره دیروز خود شهر کابل را در جریان ماه محرم تصویر کرده است که به هر طرف آن خیمه ها برپا شده است و به مردم چای و غذای مفت داده می شود و بالای خانه های زیاد بیرق های سیاه و سبز در اهتزاز است. در جریان 5 سال حاکمیت طالبان تا اندازه زیاد بالای مراسم محرم در کابل محدودیت وجود داشت که با سرنگون شدن رژیم آنها اینک شیعه ها عزاداری محرم را در کوچه ها و سرک های شهر انجام می دهند. جنرال گلنبی احمدزی، قمندان گارنیزیون کابل، گفته است بر اساس راپورهای موثق بالای مراسم عزاداری محرم حمله خواهد شد. جنرال گلنبی احمدزی از شیعه ها خواسته است تا حد امکان از اجتماعات بزرگ خودداری کنند. اما یک باشنده کابل به نام محمد حسین به نشریه ستارز اند استرایپس گفته است: هیچ کس ما را از مراسم عاشورا مانع شدن نمی تواند. اگر در این راه شهید هم شویم، راه درست را انتخاب کرده ایم. نشریه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز در مورد نویسنده کتاب افغانستان در بین امید و هراس مقاله ای را نشر کرده است. پاولا برانستاین بعد از سقوط رژیم طالبان بارها به افغانستان سفر کرده، هر بار از مناطقی که بازدید نموده عکاسی کرده است. پاولا برانستاین می گوید: حضور فوتوژورنالیست زن در افغانستان یک پدیده ناآشناست. بر علاوه محدودیت های مذهبی و فرهنگی، امنیت یک تهدید دیگر به شمار می آید. اما پاولا برانستاین می گوید نادرترین عکس های زندگیش را در افغانستان گرفته است.
بیشتر در خبرها شنیدید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای رهبری جنگ در برابر شورشیان در شمال کشور به جوزجان رفته است. در فاریاب هم تلاش ها برای تصرف دوباره ولسوالی غورماچ از نزد طالبان آغاز شده. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب این گزارش را فرستاده.
ثبات ناسیلاب یک عضو شورای ولایتی فاریاب بر رادیو آزادی گفت نیروهای مستقر در مقر ولسوالی به دلیل عدم حمایت و همکاری مقامات محلی فاریاب در بخش‌های مختلف مجبور به عقب نشینی گردیدند.
برشان چیزی که تلفات بیشتر نتن فاجعه سالتار تکرار منده و همچنان مهمات خلاص کردن نیاشه نداشتن درست به عقب نشینی بزنند.
محمد نادر سعیدی عضو دیگر شورای ولایتی فاریاب میگوید نیروهای امنیتی در ولسوالی غورماچ مستقر بوده و جنگ بین آنها و شورشیان طالب ادامه دارد. و همچنان افسود با رسیدن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری مرکز غورماچ دوباره به دست خواهد آمد.
نیروهای پلیس از اونجا اقامتشینی کرده در کمپ اردو آمدن. کمپ اردو هم نزدیک است. فعلا جنگ جریان داره. اردو اونجا پابرجا است. مقامات ادامه داره. انشالله صبح کمکم میرسه. روسته هم رفت طرف شمال. اگر روسته هم رفت انشالله هوای زمینی اونجا کمک میرسه.
در این حال یک تن از افسران موظف در مقر ولسوالی غورماچ میگوید پس از آن که سه پوسته امنیتی که در نزدیکی ولسوالی موقعیت داشت توسط طالبان از بین برده شد، شورشیان طالب مستقیماً بالای ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه غورماچ حمله‌ور شدند. و افسود چیزی نمانده بود که طالبان حدود 60 تن از نیروهای امنیتی را زنده اسیر نمایند. بعداً ما با درگیری شدید خود را به کمپ اردوی ملی رسانیدیم. این افسر در مورد تلفات و خسارات افسود
تلفات کته شاید بلده نیست زخم بلده بر شاید اردادن بر شایدم فرادن بر زخم اثر بلده.
در جریان دو روز درگیری ها دو تن از نیروهای ما شهید و 5 تن دیگر مجروح شدند. یک شهید مربوط اردو بود و یک شهید دیگر از نیروهای سرحدی. یک سرباز مجروح از نیروهای سرحدی اسیر طالبان گردید. همچنان با سقوط یکی از پوسته های مربوط به سرحدی یک اراده تانک این نیروها نیز به دست طالبان افتاد. موصوف علاوه کرد که در جریان یک هفته نبرد و مقاومت قوت های دولتی دست کم 15 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی گردیدند. هرچند مقامات محلی فاریاب میگویند تصرف مقر ولسوالی غورماچ مشکل نبوده و نیروهای امنیتی مستقر در آن ولسوالی میتوانند آنجا را با مدت زمان کمی دوباره به دست بیاورند. اما به گفته مقام های محلی غورماچ تا زمانی که نیروهای تازه نفس از مرکز فاریاب در آنجا اعزام نشود و نیز قوت های امنیتی غورماچ با ارسال مهمات و تجهیزات نظامی اکمال نشوند، تصرف دوباره مقر ولسوالی غورماچ خیلی ها دشوار خواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. عفو بین الملل تحریم هایی را که حکومت پاکستان بر یک خبرنگار وضع کرده محکوم کرده است. سیرل میدا خبرنگار سرشناس روزنامه دان دیروز در یک پیام توییتری نوشت که او ممنوع الخروج شده است. بیشتر از سلطان محمد سرور.
سازمان عفو بین المللی گفت قیودات وضع شده بر این خبرنگار نمایانگر یک روش سرکوب کننده است که اسلام آباد در برابر خبرنگاران و رسانه ها از آن استفاده می کند. سیریل المیدا که برای روزنامه انگلیسی زبان دان کار می کرد پس از آن ممنوع الخروج شد که درباره نزاع میان دفتر صدر اعظم و اردوی این کشور یک گزارش نشر کرد. سازمان عفو بین‌المللی میگوید خبرنگاری جنایت نیست، خبرنگاران باید به طور آزادانه و بدون ترس کار کنند، مقامات پاکستان باید هر گونه خشونت علیه خبرنگاران چون ارعاب، شکنجه و وضع قیودات بر حرکت آنها را از میان بردارد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در یک گزارش خود در آغاز امسال گفت که پاکستان در میان کشورهای جنوب آسیا از لحاظ آزادی بیان و امنیت خبرنگاران پایین‌ترین مقام را دارد. دفتر صدر اعظم پاکستان قبل از ممنوع الخروج شدن سیرل المیدا در 4 روز حداقل 3 اعلامیه نشر کرد و در آن گزارش وی درباره نزاع حکومت ملکی با اردو و نشر آن از سوی روزنامه دان را رد کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که گزارش المیدا به منافع اساسی دولت صدمه می رساند و هشدار داد که به اقدامات جدی متواصل خواهد شد. سازمان عفو بین المللی این اعلامیه صدارت پاکستان را تهدیدآمیز دانسته می گوید این که مقامات گزارش های رسانه ها را رد می کنند یا آن را ضد و نقیض می دانند این یک مسئله است، اما این که آنها به بهانه تهدید به امنیت ملی به خبرنگاران هشدار می دهند و آنها را تهدید می کنند مسئله دیگر است. سازمان عفو بین المللی می گوید که واقعات حمله بر خبرنگاران و آزادی بیان در پاکستان را نزد خود ثبت کرده است. سیریل المیدا در گزارش خود که روز پنجشنبه از سوی روزنامه دان نشر شد، از قبل منابع آگاه از یک گردهمایی مقامات ارشد نوشته بود که حکومت ملکی به اردو هشدار داد تا در اقدامات پلیس علیه گروه‌های شبه نظامی منحل شده مداخله نکند.
بیشتر در این مورد در صفحه اینترنت ما هم خوانده میتوانید، آزادی رادیو نقطه کام. 9:30 به وقت کابل شد. احمد هنایش فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
در حمله دیروز یک مهاجم به عزاداران عاشورا در زیارتگاه سخی در کابل حداقل 14 تن کشته و بیش از 36 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت 13 نفر کشته شده غیر نظامیانند و یکی آنها پلیس است. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای رهبری جنگ در برابر شورشیان در شمال کشور شب گذشته به جوزجان رسید. ریاست امور زنان در غور درباره سرنوشت یک دختر به نام غریب گل که با یک مرد 60 ساله نکاح شده است ابراز نگرانی میکند. غریب گل 6 ساله در یک خانه امن به سر میبرد. سازمان عفو بین‌الملل درباره سرنوشت یک زن جوان در ایران ابراز نگرانی می‌کند که شاید در چند روز آینده اعدام شود. این کردتبار ایرانی به نام زینب سکاوند 22 سال عمر دارد و به اتهام قتل شوهر خود در 17 سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شد. رئیس جمهور روسیه بازدید خود از فرانسه را به تعویق انداخت. ولادیمیر پوتین در مسافرت هفته آینده خود به فرانسه پلان داشت که در گشایش یک نمایشگاه آثار هنری روسیه در این کشور اشتراک و با رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کند. تیاره های روسی بعد از چند روز آرامی نسبی بمباردمان سنگین شهر محاصره شده ی حلب سوریه را اثر گرفت. سازمان حقوق نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است دیروز گفت که در اثر این بمباردمان در نواحی بستان القصر و فردوس شهر حلب حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند. و در مقدونیه هزاران نفر در اعتراض مسالمت آمیز ضد حکومت اشتراک کردند. این اعتراض دو ماه پیش از انتخابات ملی در مقدونیه انجام شد. حزب سوسیال دموکرات که حزب اصلی مخالف حکومت است رهبری تظاهرات دیروز در اسکوپیه پایتخت مقدونیه را به عهده داشت.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دریافت می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست، در جستجوی انصاف و همچنان آزادی و شنوندگان. حالا گزارش بشنویم که مقامات افغان میگویند حدود 850 زن در حال حاضر در توقیفگاه‌های رسمی افغانستان با جرایم مختلف از قتل گرفته تا جرایم اخلاقی زندانی هستند. ولی به اساس گزارش هزاران زن دیگر در محلات دوردست جایی که زندان‌های مناسب برای زنان موجود نیست در قید قرار داشته و در منازل بزرگان محلی مدت حبسشان را سپری میکنند. یکی از این زنان که در منزل یکی از بزرگان محلی در پکتیکا زندانی است و آژانس خبری رویترز گفته است که او مانند یک برده بسر میبرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل.
اکثر زنان محبوس افغان در زندان ها نه بلکه در خانه های ریش سفیدان و اربابان محلی زندانی اند. زمانی که فوزیه 18 ساله به جرم زنا و فرار از منزل متهم شد، یک محکمه محلی در پکتیکا او را به مجازات حبس محکوم کرد. به فوزیه بعداً معلوم شد که او در زندان حکومتی نه بلکه در منزل یک بزرگ قومی زندانی خواهد شد و در آنجا قید 18 ماهش را سپری خواهد. صحبت کرد. فوزیه با آژانس خبری رویترز گفته است با من مثل یک حیوان برخورد می شود و مانند یک برده مرا نگه می دارند.
او بیمش بکر که دی خدای سوک دغا سی نکه ایلک ازیست ما بندی ورید ازلم یا کسا یا دغا پا ما بندی که دو خدای سی دی بلا خورم نکوی اولا دولتان دا خواهش دوارم لو مرسنانم دا خواهش دوارم لا ټولو نشه دی ما دا خواهش دیسی بس زو خزو تا یو دغا سی
فوزیه که به سبب یک مریضی برای مدت کوتاه از قید رها شده است، از طرز خانواده همین بزرگ محلی نامش را افشا نکرده، ولی خانواده و اقاربش او را فوزیه خطاب می کنند. پکتیکا که یک ولایت خیلی فقیر و سنتی است با بعض مناطق قبایلی پاکستان سرحد مشترک دارد، در پکتیکا زندان برای زنان موجود نیست. زندان‌های مزدحم افغانستان اغلباً مورد انتقادات در سطح بین المللی قرار داشتند. در حالی که حکومت مرکزی در تلاش گسترش صلاحیت قضاییش در نقاط دوردست می باشد، زنان بعد از محکوم شدن توسط شوراهای محلی یا بزرگان قومی به نحو دیگر مجازات شده و در خانه های بزرگان قوم میاد قیدشان را به سر می برند و خدمت می کنند. احیای حقوق بنیادی زنان یکی از اهداف عمده جامعه جهانی در افغانستان بود، جایی که طالبان دختران را حتی از رفتن به مکتب منع کرده بودند. قضیه فوزیه نشان دهنده مشکل است در رای عملی شدن قانون در نقاط زیاد افغانستان بعد از سقوط طالبان در سال 2001. تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر که در ماه اپریل منتشر شد نشان داد که سیستم رسمی قضایی در قرا و قصبات اصلاً موجود نیست و دعواهای قضایی اغلباً در جرگه‌های بزرگان محلی حل می‌شوند. این بزرگان محلی اغلباً مجازات را بدون توجه به سیستم عدلی فیصله می‌کنند. حلیم کوهستانی مدیر خدمات زندان‌های افغانستان می‌گوید حدود 850 زن در حال حاضر در توقیفگاه‌های رسمی افغانستان به جرایم مختلف از قتل گرفته تا مواد مخدر و جرایم اخلاقی زندانی‌اند. ولی به گفته وی هزاران زن دیگر شاید در محلات غیر رسمی جایی که زندان‌های مناسب برای زنان موجود نیستند قید باشند. زلمه خروتی یک مدافع حقوق بشر در پکتیکا می گوید زنانی که به جرایم جنسی و دیگر جرایم محکوم به مجازات می شوند اغلبا ملکیت بزرگان قومی می شوند. فوزیه که در یک محکمه ولایتی پکتیکا محاکمه شد از سال 2015 به این طرف در منزل یک بزرگ محلی در اتاق محقر به سر می برد و اتاقش همجوار با خانه خودشان است. فوزیه که رویش را با یک چادر پشمی پنهان کرده با آژانس خبری رویترز گفت چون این زندان ها مثل زندان های عادی نیستند که بتوانید فامیلتان را ببینید یا به شما چیز بیاورند. از سوی دیگر خلیل زدران یک تن از بزرگان قومی پکتیا با آژانس خبری رویترز گفته است با نگه داشتن زنان در منزلش مشکل ندارد و اگر والی یا رئیس پلیس برایش بگوید زنان محاکمه شده را در منزلش نگه دارد این کار را خواهد کرد. زدران می گوید همسر دومش زمان یکی از زنهای زندانی در منزلش بود و هیچ وقت با زنان رویه بد نکرده است.
گزارش بود به اساس خبرگزاری رویترز. نوبت پخش برنامه های هفتگی است تا لحظات دیگر. آزادی و شنوندگان ما حاله
من نوائسته دارم نزور دارم
من خانه ایجا باشنم ملادو کبشنم
ایش درد مادرم هست ای درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل فیض محمد سابق مدیر لیسه مرکزی شیرزاد ولایت نیمگرهار که میگوید به جایش شخص دیگری به حیث مدیر لیسه تعیین شده و اکنون وی را در یکی از لیسه های دور دست فرستادند. فیض محمد میگوید با آنکه تجربه مدیریت را در این لیسه داشت ولی باز هم از وی با افرادی که به اساس واسطه معرفی شده بودند امتحان رقابت گرفته شد. بیایید در این مورد با سخنان فیض محمد گوش بدهیم که مشکلش را با ما اینگونه مطرح کرده است.
اسم ما فیض محمد باشنده ولسوالی شیرزاد ولایت نینگرهار.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
مشکل ما سبیه است که ما در ولسوالی شیرزاد یک رسه با نام رسه مرکزی شیرزاد مدیر یک رسه بودم. کارکردگی ما بر تمام امیر منطقه برای مردم برای کلگی معلوم است. یک نفر با خصومت شخصی یک غریزه را در وقت صدیق قدمان معین وزارت چیز بود وزارت معارف بود با شکل جاری پیش کرده بود که ما لسانس هستم پارو تحصیل پانزده سن شعبه ریاضی. این عریضه را چیز کرده بود که این دوازده پاس هست چیز به این نوان عریضه داده بود. او هم داده بود با نفر دیگه که با صفت مدیری دیشه. با روز دومش من رفتم در ریاست معارف که دیدم این مکتوب و عریضه هم آمده بود. مکتوب هم آمده بود. ما همی خودی پتمن سیم آمده بود. پیش زدو رفتیم دورش گفتیم که پتمن سیم شما یک احکام دادی. این ما را گفت که تر غریزه را نوشته که احکام از دفتر ما با احوان صادر شده دوباره او نوشته کرد که سهمان احکام صادر شده دوباره به صفت مدیر دوسیه شیرزاد معرفی کنید. این موضوع رئیس معارف که آمد رئیس معارف صوبه سوز دیگه صوبه سوگه به این کشید که رفتم پیش وزیر معارف. وزیر معارف همچنان احکام داد که دوباره باز دیگه گفت که ما این را تقرار میکنیم و مسئله تا با امیسال 1394 کشید. در سال 1394 که رفتم با خود موین وزارت معارف ابراهیم شینواری سید برای ازو عریضه را پیش کرده که ما اونجا مدیر بودم و مسلکیستم اونجا یک نفر دیگه چارده پاس است که غیر مسلکیست او را مدیر سرپرست معرفی کرده او احکام تبدیلی را دوباره داد. این جا که آمدم رئیس معارف برای ما مکتوب داد. مکتوب را که آوردم با روز دومش به یک نفر دیگه رفتم و او یک وکیل شورای ولایتی که واسطه ایشان بود برای ازو دوباره مکتوب داده بود. خود مکتوب نوشته کرده بود که تا پیارار این با سرپرست باشه. در تاریخ 15 حمل 1395 از پیش ما دو نفر ما کاندید بودیم که یک ملا بود و یک خود ما بودم با امید لیسه مرکزی شیرزاد امتحان پیارار از تمام مدیرهای بستیسی که در نگرار بود امتحان در لیسه نگرار گرفته شد. وقتی که نمره چی شد ما 66 نمره برده بودم و او نمره شان کم بود ما کامیاب بودم و او معلومه ناکام از دیگه. این موضوع را رئیس باری پین روز خیلان نمی کرد به یک بانه و دیگه بانه. آخر گفت به این کشید که ما با بعضی ارگانه امنیتی و کلی چیز عریضه دانن که بیده به حق مظلم است و این موضوع بید شما هم رای ما همکاری تمکاری بکنی از حق ما دفاع کنه اگر حق ما باشه برای ما بیده اگر حق باشه خیر از من میرم با مسئله چیز نیسته مشکل نیسته و این موضوع هیچ کس آواز ما لبک نگفتید. آخر گفت به این کشید که این بردکه رفت یک نفر اصلا و بیادر وکیل و شورای ولایتی از برای زور رفته بود. رئیس معارف که نمره را اعلان کرده بود باز ما 66 نمره بود از نفر دیگه 60 نمره برده بود. ما را در یک لیسه دیگه که بسیار دور از خانه با تقریبا 8 کیلومتر مسافه داره و پای پیاده تقریبا در 3 ساعت ما رفته نمیتانم. ما را به اون لیسه داده بود اون نفر که 60 نمره برده بود او را به لیسه که ما و اون نفر دیگه امکان برشان داده بود او را به لیسه مرکزی شیرزاد داده بود. نو همین مشکل ما با تمام ارگان دفتر فساد اداری که در ولایت نگرار است برای از ما عریضه دادیم با خود ریاست معارف هم دادیم و کس سوال بسیج ما جواب مثبت نگفته.
خودت امتحان به خاطر مقرر شدن در لیسه مرکزی شیرزاد داده بودی یا ایست که بعد دیگه مکاتب اصلا امتحان مدیریت به کدام مکتب بس پیشان گرفته بود؟
ما امتحان به لیسه مرکزی شیرزاد داده بودیم. دو نفر بودیم، یکی ما بودم یکی به نام مولای صبح بود. وقتی که امتحان از پیش ما گرفته شد ما کامیاب شدم. اون اقام نمره ما زیاد بود، ما لسانسه بود و 14 پاس، ولی ما را به اوجه چیز نکردم.
مدیر صاحب خودت چی میخوایی؟
ما میخوایم که حق ما چیزی که ما به امتحان دادیم او نمره بر ما داده شود. چرا ما تکلیف پای هم در میکنه که پای پیدا مزل میکنه و حق ما این امتحان چیزی که به لسه مرکزی شیرزاد دادیم چیزی که حق ما حق بر ما داده شود.
ما مشکل مدیر فیض محمد را با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف در میان گذاشتیم و از وی خواستیم تا در قسمت حل مشکل فیض محمد توجه گردد. آقای مهرداد در مورد مشکل فیض محمد چون این وعده سپرد؟
امتحان‌های رقابتی به خاطر از ایست که شایسته ها مشخص شوند و در جاهایی که قرار است گماشته شوند باید آدمای گماشته شوند که شایستگی بیشتر، تجربه کار بیشتر، تحصیلات بیشتر و از همه مهمتر در امتحان رقابتی که گرفته میشه در اونجا باید نمره بالاتر بگیرن. هر کسی که در امتحان رقابتی ما نمره بالاتر بگیره طبیعی است که اونمو آدم در او بس مستحق میشه و اونا پروسیجر شی رقم است که از طریق ریاست معارف به مرکز به حساب به خاطر منظوری از وزیر صاحب پیشنهاد میشن و اونا بر اساس نمره بلندی که گرفتن درم بست به حساب اشغال وظیفه میکنه. باری برادر عزیز ما آل فعلا هیچ حرفی زده نمیتونیم تا ای که این برادر ما اسناد و مدارک خود بیاره وزارت تا ما بررسی بکنیم و ببینیم که مشکل چی بوده و حتما همراهش همکاری صورت میگیره اگر در صورتی که حقش تلف شده باشه.
اما اینا میگن که او کسی که در لیسه مرکزی شهرزاد جابجا شده و باعث مدیر کار میکنه او با شورای ولایتی شناخت داره، چقدر امکانات از این وجود داره که آدم واقعا حقش برش داده شد؟
بله طبیعی که هر کسی که در امکانهای ما اگر در هر جای با مشکل روبرو میشه و حق داره شکایت بکنه و ما از طریق تفتیش باز بررسی میکنیم شکایت از اونا را که اگر مستند بود، اگر اسناد ارائه کرد که واقعا شکایتش جدی است، ما باز اون مسئله را تفتیش میکنیم، بررسی میکنیم و اقدام میکنیم.
امی برادر که با ما تماس گرفتن و مشکل خود در میان گذاشتن، مرداد چه وقت میتونن خدمت شما در وزارت بین و عرایض و امو و اسنادای خود براتون برن و شما چقدر اطمینان میتین که واقعا با این همکاری صورت میگیره؟
خب دایی ببینین، من میتونم به عنوان یک میانجی بین رهبری وزارت معارف و اونا باشم. حتما من او آدم با تفتیش اینا معرفی میکنم که اونا ببینن، بررسی بکنن اسناد او را و بعد از اون متناسب با مو مشکلش بهش رسیدگی شود.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل فیض محمد برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها یک مصاحبه هم با دکتر فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی افغانستان داریم که ایشان جهت یک سفر رسمی روزهای یکشنبه و دوشنبه در جرمنی تشریف داشتند و به یک محفل فارغ التحصیلان تحصیلات عالی افغانها در جرمنی اشتراک کردند. و اما قبل از آن قابل یادآوری است که مثل همیشه باز هم تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته و شکایت می نمایند که گویا پیام هایشان نشر نمی شود. خب ما در مورد دلایل زیاد ارائه نمودیم و سبب ها را گفتیم، منتها یک مشکل دیگر هم شاید موجود باشد و آن هم سیستم تلفن افغانستان است. یعنی تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از کیفیت تلفن هایشان شکایت دارند. ما به طور نمونه چند شکایت را در این برنامه می گنجانیم. امیدوار هستیم که این شکایت ها به گوش مسئولین امور برسد.
سلام، ما برای کل کارکنان رادیو آزادی برای سهر یک فضل احمد است از ولایت لوگر و سولی چهر. همه شرکت روشن که از اصلا کردت کارت مندازونی دقیقی 15-20 روپه ایران زنگ میزنه. اگر این میگه که یک گپ تو درست نیست، تو اصلا همه شرکت روشن زنگ بدن، اصلا کارکنانش اصلا هیچ کس گوشی توار نمداره، جواب نمداره. سیمکارت ایران 24 ساعت زنگ میزنی جواب میده مشتری ده. تیم کارت روشن اصلا مشتری را جواب نمیده. ما خو از امی روز اول که می تلفن ها در افغانستان برآمده ما مشتریش هستیم، لکن ما که می کارت پرتیم این پیسه را دوزی میکنه. با یک کلمه گپ خب بگو امی سخنان مرا به نشر برسان که اینا خبر شواسد. ما خو غریب مردم هستیم، 5 روپه اون محصول گشتانده میشه. به یک کلمه گپ نزدیم صاحب، اینا پسر اینالی از 14 افغانی از پیش ما گشتان و ما یک کلمه گفم نزدیم. اما زنگ زدیم و جواب نداده صاحب.
اون وقتی که ما میبینیم امو گریده پی خودا که 14 افغانی است به شما میگردانه. ما یک دگروال متقاعد پیلوت هستیم صاحب. امیارا بناش درتون به می شبکه.
امام محمد ناصر از اولزوانی امام که بلد خلده سیلند چه صحبه شما وزیفه ما در هلمند شریف هست. تا این روز پای اوام اسم و عریبا و روشن بود. حال دمی چند روز میشه که دمی چهار روز میشه ایک اوام بسیم عریبا دیگه سمکارتا بغیر سلام که دونتن نمیده. بخاطر چی دونتن نمیده؟ بخاطر دیبام رایش جنبور قد کرده کدامش قد کرده. لی رئیس جمهور کار نکنه دیگه کی حل کنه دیگه این مشکل ما مردم ها دیگه در بدر رخصت
یکر زیدارم از توقع میکنم از کلک برادرها و از کلک دوستای افغانستان و خصوصا از خدمات های تلفون ها که در افغانستان پنج تا خدمات وجود داره چرا در ولایت بدخشان در رسوالی رابستان در رسوالی آوان در رسوالی کوستانش یک خدمات بر کلی وجود نداره. پنج روز میشه که تلفن ها دسترسی نداره. ما در ولایت اورزگان و در ولایت هلمند در ولایت قندهار پای با وظیفه است. ما میخوام که یک زنگ بزنیم اول خبر از خانه بگیریم هیچ نیست و سه دانه پای افغان ویسی سیاری رفت در اونجا یک روز فال میباشه دو روز دیگه فال نمیباشه. اگر یک روز فال باشه یک روز دیگه فال نمیباشه. اگر یک قره انتن میته سه تا قره دیگه انتن نمیته. چرا ما مردم از این ملت نیستیم؟ چرا ما مردم از افغانستان نیستیم؟ چرا ما مردم یادم میشه دور افتاده ایم 600-700 ماشین منزل میکنه به او رسوالی ها نمیرسه؟ چرا با این مردم یک دفعه توجه نمیکنه؟ و پنج تا خدمات در افغانستان وجود داره کلگیش با ولایت ها در مرکز ها هست در رسوال هایی که فعلا در هلمند فعلا در اورزگان در اینجا که چقدر دست دسترسی دور است از ولایت ها در اونجا پایا خدمات ها کار میکنه. اما رسوالی راغستان آوان که چقدر به خواهان رزدیک که طرف به کوهستان سه تا سیاری رفته چرا دیگه خدمات ها نمیره؟ چرا پایای مرکزی نمیره؟ سیاری را برده سه دانه اونجا دقیق کار نمیکنه. تلاشان را دزدی میکنن میکوشن پیسه میکنن. برادر اگر میتونیم به کلگی شنونده های بالا مقام بالاتر برسانیم که به اون مردم کرده دسترسی کنه او بیچاره خیر است که مظنون هستن خیر است که زیادترشون بیسواد هستن. اگر 10 تا از بیسواد باشه 5 تا از بیسواد نیست. اگر 5 تا از چیزی نمیفهم 5 تا از میفهمه. خصوصا ما خودم 10 سال میشه پای وظیفه هستم در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنم جگرخونی و پریشانی مانی طرف این جنگی طرف و این طرف که تلفن ها من کار نمیکنه زنده و مرده خانه ما خبر نداریم. خانه ما زنده و مرده ما خبر نداره. آیا که ما مردم جان نداریم؟ آیا که ما مردم دوست نداریم؟ آیا که ما پدر و مادر نداریم؟ آیا که ما اولاد زن و فرزند نداریم؟ چرا بالاتر مخوای ما را نمیشنوه؟ سازای ما را نمیشنوه؟ مخوام های بالاتر اگر خواهش میکنیم معذرت میخوام از کلی برادر از کلی دوست از کلی شنونده های رادیو آزادی همین سازای ما را با مقامات بالاتر به جای خوب به کلی برسانیم که ما مردم خیلی به تنگ هستیم از طریق تلفن.
سلام و عرض ادب دارم بر شما همکار و شنونده شما آقای نظر آقای اسلام الدین زاوش از تخار مزاحم وقت شما شدم. شما باید یکی از این مسئولین را در رس قرار دارن بیارین با ما اطلاع بتن که یک سال شده ما این نظام حکومت رئیس یک سال میشه که از این ما از تلفن ما به حساب 10% پول کات میکنه که به حساب مالیه باید بیان که معلومات بتن برای ما که در کجا مصرف شده. یک هفته اول او برای ما اطلاع دادن که 178 میلیون افغانی شد دیگه یک سال دیگه یا اطلاع ندادن. این باید ذهنیت ها روشن شده باید مردم معلومات داده شده که پول در کجا مصرف شده. چرا قسم کابل بانک که همسالون دیگر رو واری پول ما معیفه مایل نشه.
دکتر صاحب فریده محمد وزیر صاحب تحصیلات عالی افغانستان بعد از تقدیم احترامات صاحب ما از سفیر صاحب محترم افغانستان در جرمنی از آقای صدی خبر گرفتیم که شما به یک سفر رسمی و جرمنی تشریف آوردین. گفتیم با شما یک مصاحبه کوتاه در مورد سفرتان داشته باشیم. اگر به ما معلومات بتین بسیار خوش میشیم از این سفرتان.
تشکر. همونطوری که جناب سفیر صاحب گفتند واقعا یک برنامه رسمی هست در پوهنتون تکنیکی برلین که بنابر دعوت از اینا ما اینجا آمدیم که فراغت 25 نفر از استادای پوهنتون های مختلف افغانستان که در برنامه ماستری در اینجا مصروف تحصیل بودن اینا موفقانه برنامه خود به پایان رساندن و امروز ما در جشن فراغت از اینا اشتراک کردیم. قابل ذکر است که در این برنامه پوهنتون تکنیکی برلین در رأسش دکتر سپ پیروز اونا همکاری دارن و همچنان به کمک سفارت افغانستان که جناب سفیر صاحب هم خیلی علاقمند همکاری های متقابل بین افغانستان و جرمنی بوده و همیشه رول مثبت خود ادا کرده. بنابر امین زحمات بوده که ما دانستیم امروز سومین دور فراغت استادان ماستر خود در پوهنتون تکنیکی برلین جشن بگیرید.
وزیر محترم، این برنامه ها بازم ادامه خواهد یافت؟
این برنامه ها ادامه خواهد یافت. امی لحظه هم چهار استاد ما بسوی پیشدی اینجا درس میخوانند. در آینده نزدیک سه استاد دیگه هم با برنامه پیشدی و دکترا معرفی میشن به اینا که انشاءالله تحصیل خود ادامه میدن. و امروز امو افراد بلند پایی وزارت خارجه دیپلماتی که از وزارت خارجه بود و تمویل برنامه را به عهده داشت، اونا وعده سپردن که ما در آینده هم به این همکاری ها ادامه میدیم.
غیر از جرمنی سه با ممالک دیگر اروپایی هم همچو پروگرام ها یا برنامه ها دارن سه؟
بله، باز هم بر پوهنزه های کمپیوتر ساینس ما را خوشبختانه یکی از کشورهای دیگه اروپایی به نام استونیا که یک کشور کوچک است، ولی اونا هم در قسمت تربیه استادای ما به سطح ماستری و دکترا همکاری دارند. چند قبل ما به او کشور سفر کرده بودم و او هم یک سفر رسمی بود که یکی از پوهنتون های اونجا به نام تالین یونیورسیتی از ما دعوت کرده بود. ما او پوهنتون از نزدیک دیدم. اونجا هم استادای ما مصروف آموزش برنامه های ماستری و دکترا هستند و همچون در قسمت تجدید نصاب درسی این پوهنزه کامپیوتر ساینس اونا با ما همکار هستند و وعده توسعه همکاری ها را کردن و همچون در قسمت تضمین کیفیت و اعتبار دهی اونا با ما وعده کردن که میاین و ورکشاپ ها و سیمینار های را در داخل افغانستان برامی اندازن.
خب غیر از استادا سه به شاگردا چی پلان ها دارین برزی که در اروپا رایج است که اکسچنج که میگن مو شاگردا را بسلا تبدیل میکنن و ای در رشد استعدادا بسیار کمک میکنه. سه بیت پلان ها دارین در نظر؟
دقیقا انشاءالله در آینده ما پلان های برای اکسچنج هم برای استادا و هم برای محصلا روی دست داریم و اجالتا من خدمت شما عرض کنم که کشور هالند یکی از پوهنتون های هالند برنامه های اکسچنج داریم که افغانایی که در اونجا درس میخوانند اونا برای تبادل تجارب خود در اوقات رخصتی های خود میان به افغانستان و بعضی از برنامه های آموزشی بسیار مفید کلینیکی را مخصوصا در پوهنزه طب یا در پوهنتون طبی کابل برامی اندازن و در آینده ما انشاءالله برنامه های روی دست میگیریم که ما بتونیم برنامه های اکسچنج و برنامه های تبادل مسائل اکادمیکی را بین کشورهای مختلف توسعه بدیم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در ادامه مصاحبه ما با دکتر فریده مهمن وزیر تحصیلات عالی در مورد سویه محصلین هم صحبت‌های جالب داشتیم که آن را میتوانید روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان بشنوید.
بله سلام علیکم، عبدالوکیل هستم از ولایت بغلان. به تمام شده محترم در ولایت بغلان ای توجه صورت نمیگیرد در مسیر مرکزی ولایت بغلان در شمر ایرمیج زمینای زراعتی را دریا برده و توسان کس توجه نمیکند. دیگه یک دونه پول داریم و مردم به پیسه جیب خود اثرش مصرف کرد جور کرد آلی پس دیگه چپه شده را ولی ولایت بغلان ای توجه نمیکند. سلام علیکم، خدا حافظ.
سلام علیکم، نام من خلف حسن است از ولایت شبرغان قریه میوه سمینه هستم. او روز ما دمی شفاخانه اطفال رفتم، یک مایدگه که ما مریض بود رفتم، ساعتی 2 بجه بود روزی پنجشنبه، همی پنجشنبه تیر شده ما رفتیم ساعت 2 بجه در شفاخانه اطفال رفتیم، یک مایدگه که ما مریض بود همو رو بردیم معاینه کرد دکتر، با دکتر با ما نقصه داد، با ما گفت که از این دواخانه کوچه بیار، از دواخانه کوچه. باز ما خود در نافامی زدم رفتم باز امو دواخانه دیگه، دواخانه گرفتم دوایم امو دواست، پیشکاریم امو پیشکاری، همه چیزم همو چیز بود. باز ما را گفت آمدم، باز دوباره آمدم، باز دکتر با ما گفت که این دوای تو این پیشکاری از او پیشکاری نیست، گفت باز برد پیش دواخانه والا ما گفتیم از این پیشکار برو گفت از هم پیشکار. باز در دیگه دکتر نشان دادم گفتم همین پیشکاری همین دوا هست یا نیست، گفت همین نفسه تا همین پیشکاری هست، همین دوا همین شربت هست، همه چیز هست، همین چیز هست. گفت باز دکتر گفت که نه ما تو را ما چی را بفروشم، ما گفتم اگر می فروشی گفتم برو در مرز ایران پاکستان و مرز ترکیه در اینجا برو بفروش، کاکا جان ما را در خانیم فروخته شدی. گفتم باز ما گفت که حال مقال نکو، گفت مرا گفت سرصدا نکو، گفت آرام بشی، گفت ما تو را نفروختیم. اینه تو دکتر هست و برادر همین دولت هست نیست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
دوستان، وقت پا